Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
سلام بر شما شنوندگان عزیز دل پادکست. این روزها هر دم از این باغ گلی پرپر میشه. در روزهای گذشته انقدر جانهای جوان و بیگناه بی جان یا بازداشت شدن که زبان قاصره و قصه گفتن بی نهایت سخت. شماره قبلی پادکست که منتشر شد، یکی از شما شنونده ها برام کامنتی گذاشته و نوشته بود ما اینجا می جنگیم، تو شبا با قصه هات آروممون کن. قبل از شروع این قسمت خواستم بگم شک نکنین که ما، یعنی من، دکتر شریفی و مهرسا، گرچه از ایران دوریم ولی دلمون با شماست و از انجام هر کاری که ازمون بر بیاد دریغ نداریم، حتی اگه یکی از اون کارها قصه گفتن توی این روزای سخت باشه. امیدواریم که شنیدن این قصه ها کمی از دردتون کم و امیدتون به رسیدن روزهای روشن رو زیاد بکنه تا بتونیم به زودی به نام زن، زندگی و آزادی ایران رو آزاد و دوباره آباد کنیم. پس بریم سراغ قصه. چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 70th اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، 7 پیکر. قسمت نهم. در قسمت قبل گفتم که موبدان و اشرافزادگان و سرلشگران ایرانی اینقدر از دست یزدگرد و سیاستاش و اینکه دستشون رو از اداره مملکت کوتاه کرده بود عصبانی و خشمگین و کینه به دل بودن که وقتی یزدگرد مرد همگی با هم تصمیم گرفتن اجازه ندن هیچ کدوم از پسرانش بر تخت سلطنت بشینن، مبادا که پسر هم راه پدر رو ادامه بده. در نتیجه خسرونامی رو به جای بهرام بر تخت نشوندن. از اون طرف وقتی خبر به گوش بهرام رسید، بهرام اول از این که چطور قشر تحصیل کرده و روشن فکر مملکت یه همچین تصمیم نابخردانه و دوزاری گرفته، از شدت عصبانیت تبدیل شد به اژدهایی خشمگین با قلب شکسته و تصمیم گرفت بره کلن آقایان رو با خاک یکسان کنه. اما بعد از اینکه یه لیوان آب خورد و چند تا نفس عمیق کشید، قلبش آرام شد و یادش افتاد که کیه و چه جایگاهی داره و به خودش گفت این مردم ملت منن. پادشاه عاقل که از ملت خودش برای خودش دشمن نمی سازه. اینا قرار زیر سایه من زندگی کنن. من باید سایم انقدر بزرگ باشه که اینا بتونن زیرش در آرامش زندگی کنن. من به جای خشم میبخشمشونو، به جاش در قبال خیانتی که کردن خجالتشون میدم. درد خجالت برای یک عمرشون درسه و بسه. و اما برای دونستن اینکه بهرام تصمیم میگیره چطوری آقایونو خجالت بده، اجالتاً چند لحظه صبوری کنین، چون در این جای داستان نظامی ناگهان میزنه به خاکی. چرا؟ از ترس جماعت همیشه دل با پس و همیشه منتقد. نظامی که میدونه با اینکه اون اول داستان گفته که من میدونم این داستان رو قبلاً فردوسی تعریف کرده، منم نمیخوام اونو دوباره تعریف کنم، داستان من جنبه های دیگه زندگی بهرام رو پوشش میده، اما باز الان عزیزان میریزن وسط و حساسیتاشون تنشون رو به خارش میندازه و یقه های خودشون رو چاک داد و یقه نظامی رو میگیرن که وا استادا، آخه چرا؟ چرا رفتی سراغ داستان بهرام گور؟ والا راستش اگر شاهنامه رو خونده باشین حتما متوجه شدین که یه جورایی برای فردوسی یکی از محبوب ترین شاهان در شاهنامه، یا به عبارتی گل بیخار و خرمای بیهسته شاهنامه، بهرام گور بوده. درسته که تا میگی شاهنامه ملت میگن رستم؟ اما واقعیت اینه که فردوسی نه تنها حدود 5% از کل شاهنامه رو به بهرام اختصاص داده و از کودکی تا مرگش داستانهای کوتاه و بلندی در مورد این شخصیت تاریخی نوشته، بلکه تو همش هم برخلاف رستم که گاهی روحیه یک دنده و بیفکر و کله پوکی داره، بهرام کاملا به اوضاع مسلطه و مردی بی اشتباه. اینکه چرا ایرانیان به رستم و جنگاوریاش بیشتر از بهرام تحصیل کرده و شجاع که عاشق موسیقی و زنه پرداختن، بحثیست جداگانه. در مقام مقایسه فردوسی و نظامی قبلنم گفتم که فردوسی در شاهنامه تاریخ نگاری کرده و بیشتر به داستان جنگاوری های شاهان پرداخته، اما نظامی داستان سرا و خیال پردازه. نظامی نازک خیالیه که خداوندگار داستان سرایی عاشقان است و خودشم اینو خوب میدونه و در این زمینه مدعیه و رقیب میطلبه. بهرام در شاهنامه فردوسی مردی دانشمند، ادیب، صبور، شجاع، پاکدامن، هنرپرور و دینداره که از نگاه دیگران فقط یک نقطه ضعف داره و اون هم اینه که با احتساب داستانهای فردوسی بهرام یه چیزی بیش از 900 زن در حرم داره.
باریک و بلند داشته، ظریف و لبند داشته، مو فرفری و گیس و کمن از همه رنگ، ناز و قشنگ، رنگ و بارند داشته.
در کل شاهنامه بهرام یک بار، کلن یک بار مورد سرزنش سردارانش قرار میگیره که بهش میگن استاد چه نشسته ای سرگرم زنان، خاقان چین به مرزها حمله کرد خو. و اما بهرام بهرامه، در نتیجه سر از عیش که بر میداره هم با درایت و زیرکی و تاکتیکایی که فقط مختص خودشه، خاقان چین رو مثل آب خوردن شکست میده. همه اینا رو گفتم برای اینکه بهتون بگم نظامی نگاه کرده ببینه بعد از خسرو بره دنبال کی تا بتونه همچی دل راحت داستان پردازی کنه و اسب سرکش خیالش رو بتازونه، که رسیده به بهرام. بله، کی بهتر از بهرام گور برای نظامی؟ نظامی به اینجای داستان که میرسه همچین گلدرش قربون صدقه خودش میره و میگه عزیزان، هرچی از فردوسی در مورد بهرام شنیدین یک طرف، این فیلم تیریدی که من دارم نشونتون میدم با یک شخصیت اصلی مرد و 7 نقش مکمل زن اون طرف، این سری جدید جیمز بانده، بهرام باند، شما وا بدین و برین کنار تا این من جادوگر سخن براتون قصه تازه بگم. هزار نوم خدا من دهن باز میکنم و کلمات مثل گل معطر از دهنم میریزه. من به تن حوادث تاریخی رخت شعر میدوزم و به کام دل خودم که گفتن داستان عاشقانه است میرسم. تویی که داستان منو میخونی نفست معطر میشه و تو هم به کام دلت میرسی. من با خدای خودم عهدی دارم که هرگز گفته های دیگری رو تکرار نکنم. حالا که اون خفته و ما مشغول می خوردنیم، پای نوشته ها و اندیشه های دیگران نام خودم رو نه می نویسم و نه امضا می کنم. این کار بدی در حق نویسنده است و من بدی نمی کنم. من داستان خودم رو اونطور که من میپسندم تعریف میکنم. استاد در اون زمان که اینترنت و دسترسی به اطلاعات اینقدر سهل و آسان نبوده به قانون کپی رایت پایبند بوده، اما الان عزیزان صدای بنده رو برمیدارن روی صد جور تصاویر خودشون میذارن، یک کلمه هم ازم اسم نمیبرن. والا بس کن ای جادوی سخن پیوند، سخن رفته چند گویی چند، چون گل از کام خود برار نفس، کام تو عطر سای کام تو بس، آنچنان رفت عهد من به درست، با که؟ با آن که عهد اوست نخست، کانچه گویندهی دگر گفته است، ما به می خوردنیم و او خفته است، بازش اندیشه مال خود نکنم، بد بود، من خصال بد نکنم. نظامی ادامه میده و میگه من مثل باد نوروزیم، پیام‌آور تازگی و نوعی. نوروز با خودش گلای کهنه شده و پلاسیده پارسالو نمیاره که. درسته که من و فردوسی داریم از یک نفر حرف میزنیم و گنج خانمون یکی هست، اما هر کی ورژن و دیدگاه خودشو نسبت به این موضوع واحد داره. من اندیش و کلامم نو آوانگارد و تازه و عاشقانه است، انگار که ما به یک هدف یکسان از دو سو تیر انداخته باشیم. اگرچه که سبک کار من این نیست که حرف دیگران رو تکرار کنم، اما خب یه جاهای مطلب مشترک و از گفتنش گریزی نیست. اما شما هیچ نگران نباش، برای اینکه من همون بخش تکراری رم بلدم چطور قشنگتر بگم و پارچه پلاس رو تبدیل کنم به حریر. نمونش همین قسمت‌های تاریخی که دیگران گفتن، منم چاره‌ای ندارم جز اینکه برای اینکه شما بفهمی چی به چی شده دوباره بگم. اما شما داستان رو این بار از نگاه من دوباره بشنو و عشق کن. تا توانم چو باد نوروزی، نکنم دعوی کهندوزی، لیک چون ره به گنج خانه یکیست، تیرها گردو شد نشانه یکیست، گرچه در شیوه گوهر سفتن، شرط من نیست گفته وا گفتن، چون نباشد زباز گفت گزیر، دانم انگیخت از پلاس حریر. اینجا حکیم با اینکه به نام فردوسی اشاره نمی کنه، اما میگه ما دو زردوز، یعنی من نظامی گنجوی و فردوسی طوسی، با کیمیای سخنمون داستانهای کهن رو زنده کردیم. اون انگار که مصر رو تبدیل کرده باشه به نقره خاص و من نقره رو تبدیل کنم به زر خاص. داستان بهرام مسی بود که فردوسی با پرداختن به شخصیتش تبدیل به نقرش کرد و من با گفتن این نظم نقره بهرام رو تبدیل به زر می کنم. شما فقط بخوان. دو مترز به کیمیای سخن، تازه کردند نقدهای کهان، آن زمس نقره کرد نقره خاص، وین کند نقره را به زر خلاص. مس چو دیدی که نقره شد به عیار، نقره گر زر شود شگفت مدار. و خب استاد نظامی، استاد پیوند زدن داستانها، حالا که دیگه خوب مشخص کرده کتن کیه، با خیال راحت برمیگرده به داستان. عقد پیوند این سریر بلند، این چنین داد عقد را پیوند. عقد یعنی گلوبند، گردنبند یا رشته مروارید. ضمناً خانش قدیمی سخن و کهن همون سخن و کهان بود که خوندم. خب برگردیم به داستان. گفتم که بهرام با رسیدن خبر بر تخت نشستن خسرو به جای خودش، اول دچار احساس غم و خشم توامان میشه و میخواد بره با خاک یکسانشون کنه، اما بعد عقل بر دلش میچربه و یادش میفته که به هر حال بخشش از بزرگانه و بهرام پادشاه و بزرگتر این ملته. پس با اینکه کینه به دلشه، اما سعی میکنه منطقی عمل کنه و نقشه درستی بکشه که مولای درزش نره. بعد هم نقشش رو با منذر و نعمان که حالا دیگه انگار پدر و برادرش باشن در میون میذاره و بهشونم میگه من برای اینکه ایرانیان رو بترسونم باید با لشکری عظیم برم سراغشون. که چو بهرام گور گشت آگاه، زان چه بیگانه ای رو بود کلاه، بر طلب کردن کلاه کیان، کینه را در گشاد و بست میان. و خب بهرام از منذر جون بخواد، دریای گنج و 100,000 سوار تا دندان مسلح که دیگه چیزی نیست. در نتیجه داد نعمان و منذرش یاری، در طلب کردن جهانداری. گنج از آن بیشتر که شاید گفت، گوهر افزون از آن که شاید سفت. لشکر انگیخت بیش از اندازه، کینه بر تیز گشت و کین تازه. از یمن تا عدن ز روی شمار، در هم افتاد 100,000 سوار. همه پولاد پوش و آهن خای، کین کش و دیو بند و قلعه گشای. و اما سوار میگم سوارها، هر کدوم در میدان جنگ یک شیر و هر پنجشون یک شمشیر. شمشیر زنانی که هر کدوم میتونن یک کشور رو به راه بیارن و قائم مقام و فرمان رواش باشن. از حرکت سپاه چنان جوش و خروشی به راه میفته که گرد و خاک لشکر از زمین به ماه میرسه و از لرزش زمین زیر پای سواران و پیاده نظام در آب دریاها موج به راه میفته. هر یکی در نبرد خود شیری، قائم کشوری به شمشیری. در روارو فتاد مرکب شاه، نم به ماهی رسید و گرد به ماه. صدای شیپورهای جنگ و کوس و دمامه ها و کاسه ها در صدای حرکت سواران تا دندان مسلح به هم میپیچه و به آسمان بلند میشه و در طبقات آسمان هم جوش و خروش به راه میفته. صدایی که مردان پردل و جگر رو هم با شنیدنش زهره ترک میکنه. و اما اینجای داستان خوبه که براتون بگم از شیپور جنگ هخامنشیان یا همون کرنا. کرنا قطعاً یکی از کهن‌ترین سازهای بادی با پیشینه 2500 سال است. هرودوت مورخ یونانی عهد باستان می نویسه در زمان کوروش بزرگ سپاهیان با صدای شیپور حاضر باش ره سپار میدان جنگ می شدن. شیپور مورد نظر همون ساز کرناست. کرنا در گذشته یک ساز حکومتی بوده و برای اعلانها، جشنها و جنگها به کار می رفته. اما سندی از این بهتر یک شیپور مفرقیه که از مقبره داریوش سوم پیدا شده و در حال حاضر در موزه تخت جمشید استان فارس نگهداری میشه و به کرنای هخامنشی شهرت داره که عکسش رو در صفحه اینستاگرام و یا توییتر پادکست میتونیم ببینین. واژه کرنا از دو بخش کر یا کار به معنای جنگ و نا یا نای به معنای نی یا شیپور تشکیل میشه. در کل کرنا یعنی نای جنگی یا شیپور جنگی. کرنا به دلیل خصوصیات منحصر به فردش معمولاً با سازهای مجلسی جفت و جور نیست و غالباً با دهل یا نقاره همراه میشه. و اما کاسه نواز، نقاره نواز یا طبل زن. نقاره از دو طبل کاسه مانند درست شده که کاسه بزرگتر صدای بم و کاسه کوچیک صدای زیر میده. کاسه های نقاره رو از مس یا سفال درست میکنن و روشون پوست گاو یا گوسفند میکشن. نقاره در زمانهای قدیم هم در مواقع جنگ به کار میرفت، هم در مواقع صلح. به هنگام نبرد یک ساز رزمی محرک و شورآفرین بوده و در موقع صلح به عنوان یک ساز بزمی در سورها و میهمانیها. البته اگه یادتون باشه در فصل اول پادکست گفتم که نقاره در ایران باستان به عنوان ساعت هم استفاده می شد و به نقاره خانه، نوبت خانه یا کوس خانه هم می گفتن و به نوازنده های نقاره نوبت نواز و نوبت زن می گفتن. قدیم در پایتخت ها و شهرهای والینشین به حکام این امتیاز داده می شد که نقاره خونه داشته باشن و در طلوع و غروب آفتاب گروهی نوازنده در محل بلندی گرد می اومدن و نقاره می نواختن و در واقع با نواختن نقاره خورشید مظهر حیات و روشنی و مهر رو استقبال یا بدرقه می کردن. خب حالا که راجع به این سازها خوب فهمیدین بریم دنبال بقیه ای داستان. نظامی میگه ناله کرنای روین خم در جگر کرد زهره ها را گم، کوس روین بلند کرد آواز، زخمه بر کاسه ریخت کاسه نواز، کوه و صحرا ز بس نفیر و خروش بر طبق های آسمان زد جوش، مردان تا دندان مسلح همه به کین خواهی بهرام و برای پس گرفتن تاج و تختش با همراهی منذر از یمن راهی میشن به سوی ایران. لشکری بیشتر ز مور و ملخ، گرم کینه چو آتش دوزخ، پایگه جوی تخت شاه شدند و از یمن سوی تختگاه شدند. از اون طرف ایرانیان هم که بیخبر نمیمونن. قاصدان زود تند سری انقلابی خبر این که شاهزاده بهرام گور با لشکری عظیم برای باز پس گرفتن تخت در راهه به نو پادشاه بر تخت نشسته میدن و میگن بهرام گور چون اژدها دهان گشوده و ستاره سهیل از آسمان یمن پایین و به زمین اومده تا با سرپنجه مثل شیرش دزدان تخت رو گور به گور کنه و کلاهش رو پس بگیر و این غبار بلند شده رو با نشستنش بر تخت بنشونه. آگهی یافت تختگیر جهان که اژدهایی دگر گشاد دهان، بر زمین آمد آسمان را میل و از یمن سر برآورید سهیل، شیر نر پنجه برگشاد به زور تا کند خصم را چو گور به گور، تخت گیرد کلاه بستاند، بنشیند قبار بنشاند. آقایون سران مملکت و موبدان که تا دیروز قلدرم بلدرم می کردن با شنیدن خبر ماستا رو کیسه می کنن و هول و دست باچه این مورچه ها که طولونشون آب ریخته باشن هی می خورن به هم که یه راه چاره پیدا کنن، تا اینکه بالاخره به خودشون مسلط میشن و گرد میشینن و یکی این میگه یکی اون میگه، عقلاشونو میریزن رو هم و رأی میدن و تصمیم میگیرن که برای بهرام نامه‌ای بنویسن. نامداران و موبدان سپاه همه گرد آمدند بر در شاه، انجمن ساختند و رای زدند، سرکشی را به پشت پای زدند، رای ایشان بدان کشید انجام که نویسند نامه بر بهرام. و آقایان نامه می نویسند. چه نامه ای؟ گفته بودم که در قدیم یکی از مهارت‌های کاتبان این بود که بتونن نامه‌های دو پهلو بنویسن، یا نامه‌هایی که خواننده بتونه ازش هر چی خواست برداشت کنه و بعد نویسنده ردش کنه و بگه نه منظورم این نبود که. پس نامه ای نوشته شد مثل دانه خامی که پوست نکنده خاک بشه تا بتونه در بیاد. حرفشونو طوری نوشتن که جای عذرخواهی داشته باشه و بعد نام رسانها رو با نام راهی کردن به سمت لشکر بهرام. هرچه فرمود عقل بنوشتند، پوست ناکند دانه را کشتند. کاتب نامه سخن پرداز، در سخن داد شرح حال دراز. نامه چون شد نبشته پیچیدند، رفتن راه را بسیچیدند. طفلی نام رسانها بعد از اینکه به لشکر بهرام میرسن و پرده داران به داخل خیمه راهشون میدن، با دیدن بهرام و با دونستن تعریفایی که ازش شنیده بودن، همچین ترسون و لرزون از خشم بهرام میرن و جلوی پای بهرام به نشانه احترام سجده میکنن و از اینکه بهرام پذیرفتتشون سپاسگزاری میکنن. در جمع قاصدان اونی که از بقیه دانش بیشتری داره در کمال احترام نامه رو میبوسه و میده به دست دبیر بهرام. چون رسیدند و آمدند فرود، شاه نورا زمانه داد درود. حاجبان دل به کارشان دادند، باز جستند و بارشان دادند. داد بهرام شاه دستوری، تا فراتر شدند از آن دوری. پیش رفتند با هزار هراس، سجده بردند و داشتند سپاس. آن که از آن جمله گوی دانش برد، بر سر نامه بوسه داد و سپرد. و اما نامه را مهر برگشاد دبیر، خواند بر شهریار کشورگیر. و اما اینکه در نامه چی نوشته شده و ایرانیان این خبطی که کردن و چجوری میخوان ماسمالی کنن، باید صبور باشین تا در قسمت بعد براتون بگم. یادتون نره که ما همیشه از دیدن ویدیوهای شما در حال گوش دادن به پادکست بی نهایت خوشحال میشیم. ویدیو عکس بگیرین از لحظه هاتون با چای با بنفشه، پست و استوری کنین و ما رو تگ کنین تا ببینیم و دلمون به دیدنتون گرم بشه. این قسمتی که با صدای من شنیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد، هر کجای دنیا که هستین، تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.